نک به جمع ما پیوستند و روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز تشریف آوردن. با ما باشید تا ساعت 22 با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم شنونده برنامه بعد باشید.
این یک قاب از امید،
تصویری از افق.
اینجا همون خط اتصال آسمون و دریا،
اینجا هم نشینی فردا و پنجره است.
این یه راه،
این یک راه،
یه مسیر،
یه راه، یه مسیر،
یک مسیر،
یک مسیره که برای رفتنش بیشتر از کفش یا پا.
هر نفس
امیدواری میخواد،
هر دم تمرین درست دیدن،
هر دم دمیدن عشق میونه این نفس بریدگی ها که عادت شده،
که دیگه عادت شده.
این یه قاب از امید،
این یه قاب از امید،
از صدایی که برف رو از روش پارو کردن،
از صدایی که برف رو از روش پارو کردن، به خاطر چشم هایی که خود زلالیه،
به خاطر امید و فردا.
گفت و گوی تنهایی، تنهایی.
به نام حضرت دوست سلام عرض میکنم. آقای رحمان دوست، خوش آمدید به گفتگوی تنهایی، در خدمت شما هستیم.
سلام به شما و بعد از سلام که خودش نام خداست، به نام خدا. گفتگو از تنهایی ها، گفتن از تنهایی.
واژه و تعبیر و کلام و شعر در ادبیات ما بیشتر کفه امید درش سنگینه یا هجران و یأس و خمودگی؟
ادبیات قدیم ما، ادبیات کلاسیک ما، آره، هجران و غم و اندوه و یأس و ناامیدی و شکایت از روزگار و
چرخ کجمدار
توش خیلی زیاده. خیلی هم سعی میکنن که بگن حال مثلا بخشی از این اندوه عرفانیه، ولی واقعیت قضیه است که آدم آدمه.
بله.
و وقتی حساس هم شد و حالا نویسنده و شاعر و خلاق روزگار خودش هم شد، حساسیتش بیشتر میشه، کمتر مورد توجه قرار میگیره و این شکایتش هم بیشتر میشه، نه اندوهش خیلی بیشتر متاسفانه.
خود شما ای رحمان دوست بیشتر شبیه لبخند زیستید یا شبیه قصه؟
سعی میکنم که شبیه لبخند زندگی کنم. البته این من خودم انتخاب نکردم، بچه ها به من تحمیل کردن. بچه ها رو نمیشه با قصه یا شبیه قصه باشون برخورد کرد، بچه میخنده. دیشب یه جایی بودم تو خیابون، یه مادر داشت بچهشو کتک میزد. هر کاری کردم بی تفاوت باشم
نشد،
نتونستم. بعدم با لحجی، حالا نمیگم کجایی، داشت میگفت تو منو دیوونه کردی. آخرش رفتم دخالت کردم، گفتم این 4-5 سالش اخی از کجا میفهم تو چی میگی. بعد بچه اینجوری داشت بالا کرد، برای لب تا داشت اشکاشم میومد، داشت لبخندی به من زد، گفتم آها این خوب بود دیگه. حالا خوشبختانه ما رو ندادن دست پاسبان، ولی نشستیم باشون حرف زدیم. البته هیچ اطمینانی ندارم که اون خانم تحت تأثیر قرار گرفته باشه، ولی خب نمیشه پچه رو با کتک رو
بکنم. یعنی از ظاهر پذیرفت،
لاقل اون روز اون لحظه پچه دیگه کتک نه.
کتک نه. اگه زندگی شما رو کتک بزنه، باز امیدوارید یا یأس معمولا براتون مستولی میشه؟
من بارها و بارها زمین خوردم در مسائل مختلف، تو سنین مختلف، تو رشته خودم، تو غیر رشته خودم، به طوری که فکر میکردم دیگه فردایی ندارم. چند بار اینجور پیش اومده، اما بلافاصله بلند شدم یا علی گفتم و دستمو گذاشتم رو سر زخم شده که کمتر خون بریزه، باز دویدم. باز این خصوصیت هم از بچه ها گرفتم. بچه هم میخورن زمین، زخمی میشن، نمیدونم دعواشون میشه، ولی باز بلند میشن به زندگیشون ادامه میدن. هر انسانی هم کودک هم بزرگ، منتها گاهی فرصت میدی. فراز و فرود یعنی شکست خوردن، یعنی برنده شدن، یعنی باختن، اما مهمتر یعنی این که ناامید نشدن، باز بلندش بوده. من همیشه به اطرافیانم میگم من نه هنرمند خوبیم، نه سواد زیادی دارم، نه خلاقیت زیادی دارم، نه کتاب خیلی زیادی خوندم، در حد معمول و متوسط همش، اما پشتیکار خیلی زیادی دارم. هرگز از پا نمی نشینم، لج می کنم با اون کاری که می خوام انجام بدم و اون می خواد منو به زمین بزنه. خب نتیجهشم می گیرم.
خیلی چیزا حالا ظاهر می تونه جز مصادیق کفر باشه های رحمان دوست، اما معمولا میگن ناامیدی کفره. چرا؟
انسان آفریده شده تا کاری رو، مأموریتی رو که در این هستی بهش داده شده انجام بده. خیلی از ماها نمیفهمیم برای کجا مأمور شدیم، گیجی بیجی میخوریم و میریم، و خیلیمون با ناامیدی امکان انجام مأموریتمون رو در هستی از دست میدیم. حرکت هستی عادیه، حرکت هستی به سوی، نمیخوام بگم به سوی کمال، به یک سوی که هزاران ساله، ده ها هزار سال انسان خودش زنده میکنه و حرکت میده و انرژی میده و شادی میده هست. وقتی با این راه نیایی به خاطر این که ناامیدی، خب این کفره، این پوشیدن حقه، کفر این پوشیدن حق.
بله،
حق این است که انسان نشاط داشته باشه، حرکت کنه. وقتی صبح از خواب بلند میشه میاد بیرون، حتی اگر قرار اون روز بدترین اتفاق هم براش بیفته یا بدترین اتفاق براش افتاده، بگه من در این لحظه، در این روز، در این موقعیت یک کاری باید بکنم، کاری که از من ساخته است، نه بیشتر، و انجام بده و نشاط داشته باشه. نشاط با شادمانی فرق داره. نشاط داشته باشه، انرژی داشته باشه برای کار کردن. ناامیدی مخالف این است. پوشیدن اون حق نیست که هستی به تو هدیه کرده و تو نمیبینیش. معمولا هم ناامیدی از این سرچشمه میگیره که انسان میخواد اطرافشو بر وفق مراد خودش ترتیب بده و این اتفاق نمیفته. من هم یه جزی از این هستیم، خیلی کوچولو اما خیلی بزرگ. تعبیر از تعبیر که میگه تو خیلی فکر میکنی خیلی کوچولویی، اما تو خیلی 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 بزرگم. حالا خیلی کوچولم که جزئی از این هستیم، اما خیلی بزرگم. میتونم این هستی رو اذیت کنم، میتونم اطرافیانمو که دارن زندگی پرنشاط خودشون میکنن اذیت کنم، میتونم نه منم با اونها سماع کنم در زندگی و برم جلو.
چرا کودکان معمولاً جهان شادتری دارن تا بزرگ سالان، یا به تعبیری شادمان زیستن رو انگار بلدترن تا بزرگ سالان؟
خب اونا از طبیعت تازه فاصله گرفتن. طبیعت شاده، طبیعت پر انرژیه. حالا این روزها وقتی از خونه در میان به این طرف اون طرف دقت کنی، یه بار یه جوانی کوچیکی، یه برگ کوچیکی از مثلا برخورد فاصله آسفالت و دیوار که هر دوتا سنگی و در به داغونه، یه چیزی سر برآورده میگه سلام. این طبیعت، این زندگیه، این شادمانیه، روی شادمانیه، زندگی شادمانیه. میخواد زندگی در جنگ باشه، میخواد زندگی در قله برای قله اورست باشه، میخواد زندگی در یک زیرزمینی باشه که توی معدنیست که تو داری کار میکنی. زندگی ادامه داره و هر کدوم شادمانی خودشو داره. بچه ها تازه از این بهشتی که خدا برشون خلق کرده بوده بیرون اومدن، هنوز عادتهای پیشینشو از بین نبردن. من یه مقاله داشتم اینو نوشتم، عنوانش بود تو پر پرواز مرا قیچی میکنی، توی که از این مجله ها چاپ کرده بودم، داشتم به عنوان کودک اعتراض میکردم به بزرگترها، من اصلا پرواز میکنم، در حال پرواز هستم، پرواز بلدم. ترینه میگه این نه، اون نه، آره اینجا اونجوری، خالت که اومد اونجوری، تو داری پر پرواز من قیچی میکنی. وقتی من قراره خیلی معذب ببینم جلو خاله یه جور عمل کنم، جلو عمه یه جور دیگه عمل کنم، جلو دایی یه جور دیگه به پوز دادن پدر مادرم پاسخ بدم، خب غمگین میشم، از اون طبیعت فاصله میگیرم. بچه ها از اون طبیعت الهی تازه فاصله گرفتن. و خب نکه قشنگی شما گفتیم، پیغمبری جمله داریم که من به چند دلیل بچه ها رو بیشتر دوست دارم. یکیش به این دلیل که خیلی زود چاق میشه، اگر هم غمگین بشن باز زود میخندن. یکیش که برای فردا چیزی رو ذخیره نمیکنن.
در همین کوچه و خیابانی که هر روز درش تردد میکنید، چقدر مردم رو امیدوار میبینید، چهره های امیدوار، نگاه های امیدوار، نفس کشیدن های امیدوار، و چقدر یک رنگی از احتمالاً یأس یا تلخی.
اغلب مردم ما امیدوارن، ولی نه به فردای دورتر، به یک ساعت بعد. این بده، امید خوشگلی نیست. امید داره که حالا ساندویچی که گرفته میخواد بخوره خوشمزه باشه. امید ها خیلی فاصلهشون کوچیکه، اما اهداف با امید فرق داره. ممکنه من پلنگی باشم که میخوام ماه رو بگیرم، اما بعد امیدم به این باشه که این کارو میکنم.
بله،
هدف این باشه که حالا پله پله برم بالا تا به قله برسم، تا بعد ببینم چه اتفاقی میفته.
چرا ما اغلب وقتی میخواییم یه چیزی رو تخفیف کنیم، یه تاشی اصطلاحاً از تحقیر توشه، از لفظ بچه استفاده میکنیم، میگیم این کارا که بچه بازیه اینا، یا مثلا اون فلانی که تازه اومد توی کاری که بچه است، و خیلی زیاد به کار میبریم. چرا؟
این فرهنگ خیلی خیلی قدیمیه. ببینید کلمه طفل
بله،
وقتی معنیشو بریم بگردیم پیدا کنیم، میبینیم یعنی زیادی.
توفیلی،
توفیلی از اینه.
بله،
توفیلی از ریشه طفل.
بله،
آره، یعنی زیادی. وقتی به بچه اینجوری نگاه کرده میشه، خب بله، حرف شما درست این، اما مال فرهنگ خیلی خیلی قدیمیه. واقعا بچه ها یه چیز دیگن، و خیلی جاها میبینن که من خیلی بیشتر از اینا پیش رفتن.
افق پیش رو رو آقای رحمان دوست، برای خود آقای رحمان دوست، چه رنگی میبینن، چه جوری میبینن؟
من خیلی به افق دور دست و دراز فکر نمی کنم.
هر اون چی که پیش رو
میبینی، هدفان بلنده، ولی هر روز برای اون روز خودم امید قشنگی دارم، و افق پیش رو رو خوب میبینم، رنگارنگ میبینم. واقعا هر روز صبح که از خونه خارج میشم، احساس میکنم من یه موجود تازه‌ایم که امروز باید یه کار تازه انجام بدم، و هر کاری که میکنم میگم این همون کاری بود که باید انجام میدادم، باز کار بعدی.
میگن که پایان شب سیاه سپید است. سپید است؟
پایان هر شب سیاهی سپیده. اصلا به تعبیر فلسفه عرفانی ما شبی وجود نداره، شب کمبود روزه، تاریکی کمبود نوره، به همین دلیل ما تو تاریکی هم میبینیم. بله، حتما بعد از هر شبی صبحی هست.
شعری، بیتی، تعبیری، چیزی هست که هر بار به امید فکر میکنید، یا در ناخودآگاهتون چیز امیدوارانه ای میگذرد به ذهنتون خطور کنه؟
نه واقعا، خیلی من اینجوری امید و یه تابوی گنده یه جا نشسته که بعد پیش فکر کنم شعر براش بخونم، نمیدونم برم دنبالش، آی خودم رو تقویت کنم برای رسیدن به اون، من اینجوری نمیبینم. من معتقدم که هر لحظه انسان نو میشه. البته منم از مولوی گرفتم، اون اینو میگه، در یه هفته تمام سلول های بدن ما میمیره، من یه انسان جدیدیم، شاید خودم نفهمم. وقتی که هستی با من اینجوری برخورد میکنه دیگه چرا نامیدی؟ و نه، هر روزی باید احساس کنم که، سعی میکنم احساس کنم که امروز یک روز دیگره، حتی اگر مثل هر روز صبحانه بخورم و حتی اگر مثل هر روز سوار ماشینم بشم برم سر کارم، ولی حتما ماشین من اگر دقت کنم اون روز یه چیز دیگه است، دفتر من یه چیز دیگه است، چیزی که میخونم یه چیز دیگه برداشت میکنم، یه چیزی رو که امروز میخونم با چیزی که همون اگر 10 سال پیش خونده باشم 5 سال پیش خونده باشم خیلی برام تفاوت داره. میرم تا ببینم به کجا به آخر میرسه دیگه.
هر کسی ناامید بیاد پیش شما حرف بزنه، درد دل کنه، واکنشتون چیه؟ مثلا میگید تو رو خدا غم و غصه تو برای ما نیار، یا مثلا گوش میکنید، یا چیزی میگید، چه میکنید؟
معتقدم یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی ما این هست که دیگران رو به رسمیت نمیشناسیم. هر کس فکر میکنه من اونم کلاستم بالا
تر، هر کی با خودش به رسمیت میشناسه.
آره آخه خود همچین خودی هم نیست. الان نه، من نه غم و غصه کسی رو به رسمیت نمیشناسم که آسیب بهش بزنم، نه این که میام فکر کنم که من خیلی بهتر از اون فکر میکنم. در اینجور موارد فقط حسم این است که میشه هم درد بود.
اگه زمانی از یکی زخم بخورید، به جان شما، به روان شما، به قلب شما زخم بزنه، جوری که کاری باشه، چطور کنار میایید با ماجرا؟ چه میکنید با قضیه؟
گفتم اول حرفامم خیلی برام پیش اومده که اصلا زمین خوردم، فکر میکردم که دیگه فردایی ندارم. زخم زننده بسیاره، بعضی هم شمشیرشون تیزه و زخماشون کاری میشه.
کارشون همینه،
کارشون همینه، تمرین کردن که خوب زخم بزن. خب دستشون درد نکنه، تا حالا من از زخمی که خوردم آسیب ندیدم، واقعا اینو دارم میگم، زخم زیادی بهم زدن، ولی به دو دلیل خیلی جدی نگرفتم. یکی این که گفتم اینه دیگه، حیف، میتونست یه چیز دیگه باشه، دلم براش میسوزه، میتونست یه چیز دیگه ای باشه، نشده. اما حالا که زخم زده، خب سعی میکنم تا حد امکان زنده بمونم. تا حالا موندم. شما تا به حال ندیدید یک نقدی رو من پاسخ بدم. بگردید اینقدر نقد نوشتن برای من،
پاسخ ندید یا اصلا اعتنا نکردید؟
چرا؟ اعتنا کردم، خوندم، شنیدم، حرفی هم داشته، واقعا زنگ زدم تشکر کردم. ناقدا میشنون این حرفا رو، اما هرگز به کسی پاسخ ندید. گفتم حالا من یه اثری نوشتم، بذار چهارتم نونشو بخورن، من نون اثرم رو میخورم، بچه ها عشق میکنن با اثر من، بذار دو نفرم از این راه نون بخورم. گفتم
تشکر،
گوش میدم، تشکر میکنم، چون میسازه منو.
میگن که به خدا توکل کن، امیدت به خدا، این در افواه همین است، امیدت به خدا. این چی هست درش؟ برداشت خودتون رو از این تعبیر با ما شریک میشید؟
سخته، ولی ببینید، خدا، حالا تعبیر قرآن اینه که خدا نوره، خدا جاریه، ساریه، هر لحظه هست، همه جا هست، از روی گردن به من نزدیکتره. من باید برای رسیدن به صفات اون تلاش بکنم. توکل کن به خدا، این توکل کن به اون انرژی و نیروی مطلقی که میتونی روش محکم وایسی و نترسی و بری جلو. از روی گردن به ما نزدیکتر، در همه احوال، در همه جا، در همه لحظه.
بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. اگر این در همه احوال خدا با او بودن در واقع وجود داره، ناامیدی چطور پس مجال و جولان پیدا می کنه؟
ببینید، آره، حالا در همه احوال خدا با او بود. اما ممکنه من چشم دیدن داشته باشم، ممکنه نبینم. من اون گیاهی رو که گفتم از وسط کوچه و دیوار بیرون اومده ممکنه ببینم، ممکنه نبینم. مونده به این که من چشم دیدن چی رو داشته باشم. یه بار من داشتم ماشینم رو پارک میکردم، عقب میرفتم، یه دختر ناز کوچولوی خیلی خیلی دیدنی تو پیاده رو بود، مامانش داشته چیزی میخرید، اینم وایسته بود کنارش، بعد به من خیره شده بود. من اینقدر رفتم تو چشمایی که چرخ عقب ماشینم افتاد توی جوب، داد زد افتاد، گفتم تو انداختی. واقعا اینو که دارم میگم، حال ناراحتم نبودم که چرخ ماشینم افتاد تو جوب، حال بعد یا علی بگیم درش بیاریم، دیگر رو بیان کمک کنن، و همین منو تربیت میکنه. اصلا سعی نکردم که خب حالا بیم چهار تا تمرین بکنیم، پنج تا تمرین بکنیم، امشب اینجوری ورد بخونیم تا بتونیم مثلا این تربیت درونی اتفاق بیفته. با نه، میخوام برگردم به یک حرفی که 15-16 سال پیش زدم. گفتم هدف من از زندگی اینه که بچه ها رو شاد کنم، بچه ها رو کمک کنم که رو پای خودشون بیستن، بچه ها رو کمک کنم خلاق باشن، و کمک کنم دیگران رو و تفاوت ها رو به رسمیت بشناسن. این چهار تا. حالا من که در 15 سال دارم سعی میکنم بچه ها رو اینجوری بکنم، خواه نخواه خودم شکل بچه ها میشم دیگه.
جهان رو ساده تر از مراقبه و این نگاه ها میبینید.
من با خندیدن و سخن گفتن و سماع در میان مردم و گرفتن و دادن و به رسمیت شناختن و به رسمیت شناخته شدن و دوست داشتن و دوست داشته شدن یاد میگیرم.
اگر قرار باشه که یه قابی رو از منظر نگاه شما داشته باشیم که نگاه شما به هستیه، توش چیا هست؟ چه رنگی داره؟ چه کسانی یا المان‌هایی تو این کادر، تو این قاب میچینید؟
همه چیز هست، به خصوص اون چیزی که دیگران نمیتونن ببینن، اون ریز ریزا،
جزئیات.
اون جزئیات. من یه قصه ای سالها پیش نوشتم، اینجوری شروع میشه: سفید سفید بود، سفید تنها بود، سفید از تنهایی رنج میکشت. حالا ماجرهای داستان باشه، ولی فریاد میزنیم در این حساب، هیچ کس نیست با من بازی کنه، هیچ کس نیست با هم حرف بزنیم، یک چیزی از درونش میگه من هستم. اما اگه بخوام بیام بیرون، باید یه بخشی از سفیدی تو به من بدی، جا خواهی باز کنی برام. حالا مثلا نارنجی میاد بیرون و میشه سفید و نارنجی، انقدر میره تا رنگ‌های مختلفی که در درون سفید هستن بیرون میان، ولی دیگه سفیدی نمیمونه. اما اون بابا سفید هست، میگه سفید بود، اما سفید دیگه تنها نبود. حالا این نمیدونم، شاید نظر فیزیکی هم اینجوری باشه، در دل هر رنگی ده تا رنگ دیگه هست. نمیدونم آیا واقعا این سه رنگی که شما میگین رنگ اصلی، یا اون هفت رنگی که نقاشا میگن هفت رنگ اصلی واقعا هست یا نه، ما اینا رو شناختیم و آیا اینا مستقله. بازم باور نمی کنم، چون از مجموعی رنگ ها میشه هم سفید ساخت هم سیاه ساخت. در دل هر رنگی هزاران رنگ دیگه است. این یک راهه، یک مسیره که برای رفتنش بیشتر از کفش یا پا نفس پر امید و خردم دمیدن عشق میان این نفس بریدگی عادت شد.
نگاه کودکانه که میگن، تفاوتش چیه با نگاه ما؟
نگاه کودکانه این هست که تربیت نشده. برمیگردم باز به فطرت نزدیکتره. و خب وقتی هستی شیرینه، هستی در رقصه، هستی در رنگارنگیه، کودکم همینه، نگاه کودک همینه، زود شاد میشه، زود غمگین میشه، زود قهر میکنه، زود آشتی میکنه. کینه ورز نیست، میخواد کسی رو بکشه.
انصاف فطرتاً دروغ هم بلد نیست، میآموزه.
آره آره، اینا ویلیام بلیک
اقتصادیه.
ویلیام بلیک به اصطلاح تئوری معصومیت و تجربه رو مطرح میکنه. آره معصومیت اونه، بعد به تجربه میآموزه که میتونه با دروغ گفتن به شما امتیاز بگیره. کاش بشه بهش گفت که اون امتیازی که میگیری کمتر از اون به هم زدن طبیعتی است که به وسیله دروغ ایجاد شده.
اگه بخواید نپند، یک عبارتی، توصیفی، جمله‌ای بگید که حسی از امیدواری برای من مخاطب ایجاد کنه، چه ما خواهید گفت؟
میگم هستی، کم نیست و خیلی چیزا داری، باز اینم کم نیست. وقتی آدم هست و خیلی چیزا داره چرا ناامیدی؟
سپاس برای شما که آمدید به گفتگوی تنهایی.
ممنونم، تنها نباشید.
خدا نگهدار.
هیئتی ها کمی نفس بکشید، در هوا بوی سیب می آید، دارد از چای خانه هیئت یک صدای عجیب می آید. ما هم روزخان شده است انگار، روزش را ستاره می شنود، پیر مردی که چای می ریزد این صدا را دوباره می شنود. در گوشی دوباره می گوید استکانی به استکان دگر، مردان روزخان سال پیش، آمد امسال روزخان دگر. یاد کردند استکانها از آن که یک بار توی روزه نشست، یاد آن استکان که سال پیش بس که در روزه گریه کرد شکست. یاد آن پیر که قرار شده است عکس او را به روزه قاب کنیم، انقلابش به جمع ما آموخت، با همین روزه انقلاب کنیم. آتش زیر این سماورها هیچ جا جز به جان نمی افتد، چای این روزه سرد هم بشود هیچ وقت از دهان نمی هر کسی جان گرفت در هیئت، آتش روزه ها به او جان داد. گفتم آتش و یاد من آمد، آتشی هم به خیمه ها. شعله بود و لباس دخترکان، سوخت در بین قحط آب، چرا آه آتش